با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید شمار افغانهای نیازمند به غذا و کمک های بشردوستانه در سال 2021 افزایش خواهد یافت. بیشتر شدن موارد خشونت با زنان در ولایت بغلان، مقام ها نگران هستند و محکمه در پاکستان مدت بند برای یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را تمدید کرد. صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی در بخش خبری این ساعت. من جاوید نعیمی با شماستم. امور تخنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت معارف افغانستان میگوید در توافق میان یونسف و طالبان برای ساختن 4000 صنف درسی دخیل نیست. 7 غیر نظامی در 2 رویداد جداگانه در بلخ و پکتیا کشته شدند و امریکا میخواهد 2 کنسولگری اخیرش را در روسیه ببندد. مشروع خبرها. وزارت معارف افغانستان میگوید در توافق میان یونسف و طالبان برای ساختن 4000 صنف درسی دخیل نیست. مقام های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در کابل به رادیو آزادی گفتند که آنها برای رسیدن به این هدف 2 سال با طالبان مذاکره کردند. به گفته یونسف این 4000 صنف درسی که مکتب نیستند در مناطق ساخته خواهند شد که کودکان از آموزش محرومند. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها در این توافقنامه شامل نیستند، اما بر اساس یک برنامه جداگانه با یونسف این صنف ها را نظارت می کنند.
ما با یونسف یک پلان همکاری 3 ساله داریم که در مناطقی که دسترسی به مکاتب وجود نداره اونجا صنف های محلی را برگزار می کنیم. مثلا 2018 الی 2021 این پلان تطبیق میشه. مسئله نصاب اینا از طرف وزارت معارف تطبیق میشه و نصاب خود وزارت معارف از کجا تطبیق میشه. در کنار از استادا هم از طرف وزارت معارف تعیین میشن.
طالبان تا هنوز در مورد توافق حاصل شده میان این گروه و اداره یونسف ابراز نظر نکردند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر از همه جوانب درگیر جنگ خواسته خشونت را کاهش دهند و آتش بس فوری را به اجرا بگذارند. زلمه خلیلزاد شب گذشته در رشته توییت های نوشت افغانها باید برای نجات جانهای کودکان و بزرگسالان در مبارزه با مهمات منفجر ناشده یک جا با جامعه جهانی کار کنند. وی رویداد روز جمعه در ولسوالی گیلان ولایت غزنی را محکوم کرد و آن را عمل تروریستی دانست. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز در توییتر این رویداد را به شدت نکوهش کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در واکنش به رویداد اخیر در غزنی گفته که در نتیجه انفجار سرگلوله هاوان در ولسوالی گیلان 15 کودک کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در گزارش به نقل از باشنده های محل گفتند که کودکان یک روستا سرگلوله هاوان را برای فروش به یک دست فروش برده بودند که در همین هنگام منفجر شد. دولت افغانستان پیش از این گفته بود رویداد اخیر در غزنی ناشی از یک ماین کارگزاری شده توسط طالبان بوده است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده 4 غیر نظامی در ولایت بلخ کشته شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله شام گذشته گفت این انفجار ناشی از ماین کارگزاری شده در مسیر راه ولسوالی بلخ هنگام رخ داد که یک موتر غیر نظامیان با آن برخورد کرد. در یک تحول دیگر یک زن و 2 مرد در شهر گردیز هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و کشته شدند. حیات الله نظامی سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا میگوید افراد مسلح نخست با موترشان واسطه قربانیان را زدند و سپس بر آنها تیراندازی کردند.
در منطقه مهلن از مربوطات شهر گردیز، مرکز پکتیا نخست تصادم ترافیکی بین موتر کرولا و یک موتر توبی رخ داد. سپس مردان مسلح از موتر توبی به سوی کرولا تیراندازی کردند که در نتیجه یک زن و 2 مرد کشته شدند. تا هنوز هویت کشته شدگان معلوم نیست.
تا هنوز کس یا گروه مسئولیت رویدادهای بلخ و پکتیا را نپذیرفته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده امریکا می خواهد دو کنسولگری اخیرش را در روسیه ببندد. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز این تصمیم را تایید کرد که روابط واشنگتن و مسکو را به خرابی نهاده. در اعلامیه این وزارت گفته شده که کنسولگری های امریکا در شهر شرقی ولادیواستوک و شهر یکاترینبورگ مسدود خواهند شد، اما فعالیت های سفارت ایالات متحده در مسکو همچنان ادامه خواهد یافت. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که مایک پومپئو وزیر خارجه در مشوره با جان سلیوان سفیر این کشور در مسکو تصمیم گرفته تا فعالیت‌های هر دو کنسولگری متوقف شوند. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، صدر اعظم بریتانیا اعلام کرده که اجتماعات کریسمس نمیتواند ادامه داشته باشد. همچنان فروشگاه‌های غیر ضروری باید در شهر لندن و بسیاری مناطق جنوب این کشور مسدود شوند. بوریس جانسن دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
We have said throughout this pandemic that we must
ما در جریان این همگیری گفته ایم که باید توسط علم هدایت شویم. وقت علم تغییر می کند باید پاسخ خود را تغییر دهیم. زمانی که ویروس روش حمله را تغییر می دهد ما باید روش دفاعی خود را تغییر دهیم. من به حیث صدر اعظم شما صمیمانه باور دارم که هیچ گزینه دیگر برای من وجود ندارد.
در بریتانیا 1.9 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده و از میان آنها حدود 66,600 تن جان باختند. و مردم ارمنستان دیروز 3 روز عزاداری برای کسان را آغاز کردند که در جنگ 6 هفته‌ای با نیروهای آذربایجان در منطقه نوگورنو قره‌باغ کشته شدند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در حالی که ماسک پوشیده و توسط ماموران امنیتی محاصره شده بود، حوالی چاشت دیروز به جمع هزاران تن پیوست که در مرکز شهر یروان گرد آمده بودند. پلیس با پراگنده ساختن اعتراض کننده ها راه را برای نیکول پاشینیان باز کرد و در حالی که اعتراض کننده ها تلاش می کردند با تخم مرغ صدر اعظم را هدف قرار دهند، ماموران امنیتی او را با سپر و چتر پوشانیده بودند. همچنان ناوقت دیروز حدود 20 هزار تن از هواداران مخالفان رژیم ارمنستان نیز در شهر یروان با راهپیمایی در مراسم دعا برای قربانیان جنگ اشتراک کردند. مخالفین می‌خواهند تا نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان به خاطر آنچه مدیریت نادرست جنگ با آذربایجان توسط آنها خوانده شده از وظیفه‌اش کنار رود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت هشدار سازمان ملل متحد: شمار افغانهای نیازمند به غذا و کمک‌های بشردوستانه در سال 2021 افزایش خواهد یافت. برنامه‌های دولت چیست؟
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی‌های افغانستان در حال تطبیق هست.
افزایش موارد خشونت با زنان در ولایت بغلان، مقام‌ها نگرانی دارند.
بارها مورد لطکوب قرار گرفتیم، به خاطر آبروی خودم مجبور شدم که سکوت کنم.
جنجال‌ها روی یک بازی آنلاین در افغانستان: دولت بازی پابجی را می‌بندد، اما چرا؟
پابجی یک چیز است که بسیار مضر و برای جوانان و برای بچه‌های ما بسیار ضرر داره و همیشه از درس تعلیم میمانند.
نگرانی از شکار و قاچاق پرنده‌های نایاب و کمیاب در بدخشان،
خصوصا عقاب و چرخ، اینا به خارج از کشور انتقال میتن و به قیمتی گزاف به فروش میرسن.
یک نگاه کوتاه هم داریم به رسانه‌های غربی در مورد افغانستان. آیا می‌دانید خورجین در شمال افغانستان در کجا بافته می‌شود؟
از مردمای طرفای تخار زنا می‌بافند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید. سازمان ملل متحد میگوید شمار افغانهایی که به غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند در سال 2021 افزایش خواهد یافت. اداره هماهنگی امور بشری این سازمان اوچا در ارزیابی سال 2021 در مورد وضعیت افغانستان میگوید علاوه بر ناامنی‌ها، رویدادهای طبیعی، فقر فزاینده و همگیری ویروس کرونا از چالش‌هایند که زندگی شهروندان افغانستان را تحت تأثیر قرار می دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد نفوس افغانستان را حدود 40 میلیون تخمین کرده، میگوید از این جمله حدود نصف آن به کمک های بشری نیاز دارند. به گفته دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان یا اوچا، افغانستان در سطح جهان دومین کشور است که بیشترین تعداد نفوس آن در معرض خطر عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. اوچا در ارزیابی سال 2021 میلادی که روز شنبه 19 دسامبر نشر شد میگوید در حال حاضر بیش از 15 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تن آنها با عدم مسئولیت عاجل غذایی روبرو هستند. به گفته این اداره در یک سال آینده وضعیت همچنان ادامه می‌یابد و تعداد افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشری به حدود 18.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. حدود 4 میلیون افغان نیازمند بیجا شدگان داخلی هستند که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیاد روبرو هستند. مقامات افغان نیز بحرانی بودن اوضاع را تایید کرده، اما اطمینان می‌دهند که آنها برنامه‌های مشترک نجات با مؤسسه‌های همکار را طرح کردند. محمد هدایت، رئیس دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت دولت برنامه‌های مانند دسترخوان ملی را برای کمک با فقرا روی دست گرفته است.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی‌های افغانستان در حال تطبیق هست. به طور خاص در زمینه مبارزه با کرونا برنامه دسترخوان ملی یکی از بزرگترین برنامه‌های دولت افغانستان برای حمایت از مردم ضعیف و نادار و مردم بجا شدگان داخلی و مهاجرین طراحی شده که بیش از 90% مردم افغانستان را احتوا خواهد کرد و شامل خواهد شد. ان شاءالله در حال تطبیق شدن هست و به تدریج این برنامه هم در سراسر کشور تطبیق میشه.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در ارزیابی سال 2021 همچنان گفته که وضعیت بشری در افغانستان طی 5 سال گذشته رو به وخامت نهاده است. حوادث طبیعی، فقر رو به افزایش و همگیری ویروس کرونا مشکلات است که به گفته اوچا بر وضعیت بشری بسیاری از افغانها تأثیر گذاشته است. به گفته دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، علاوه بر این مشکلات، جنگ با ادامه خشونت‌ها عامل اساسی دیگر است که زندگی را برای افغان‌ها دشوار کرده. سازمان ملل متحد می‌گوید با وصف تلاش‌های سال، خشونت‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد و از نظر جسمی و روحی افغان‌ها را شدیداً متاثر ساخته. به گفته اوچا، به دلیل همین خشونت‌ها آینده افغانستان مبهم است، اما ابراز امیدواری کرده که اگر گفتگوهای سال نتیجه دهد، تلفات ناشی از جنگ کاهش یافته و برای کمک‌های بشری برای افغان‌ها زمینه فراهم خواهد شد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5. ساعت حالا 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. دولت افغانستان بازی آنلاین پابجی را می‌بندد. در مورد دلایل آن تا لحظات بعد برایتون خواهیم گفت. همچنان محکمه در پاکستان مدت بند برای یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را تمدید کرده. در این مورد هم تا دقایق دیگر خواهید شنید. اما پیش از اینها، مقام های ولایت بغلان میگویند خشونت با زنان در این ولایت رو به افزایش نهاده. با گفته آنها بیشتر خشونت ها به دلیل ناامنی و عرف و عادت های ناپسند در محیط خانواده ها صورت می گیرند. تاکید امین است که باید عوامل خشونت در برابر زنان برداشته شوند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات می دهد.
همیرا با اسم مستعار خانم 34 ساله از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است. او میگوید پس از 10 سال زندگی مشترک، حالا از زجر و شکنجه های روحی و جسمی شوهر و خانواده شوهرش به سطوح آمده و میخواهد از همسرش جدا شود.
چون من مدت 10 سال قبل ازدواج کردم و در این مدت کاملا از طرف خود شوهرم و فامیلش مورد اذیت روحی، روانی و جسمی قرار گرفتم. بارها مورد لت و کوب قرار گرفتم. به خاطر آبروی خودم مجبور شدم که سکوت کنم. فعلا دوای تفریق کردیم و تقریبا 2 جلسهش خلاص شده.
او که خواست هویتش مخفی نگه داشته شود، در رادیو آزادی گفت قصه های تلخ و دردناک از زندگی دارد، ولی به خاطر تهدیدات امنیتی نمیتواند آن را بیان کند. حمیرا تنها زن افغان نیست که زندگی زجرآلودی را به سر میبرد. اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید در این ولایت از زنان و دختران زیادی هستند که زندگی تلخی دارند ولی به دلایل چون عدم دسترسی به عدالت و یا هم تهدیدات و احساس شرم نمیتوانند کار انجام بدهند. او میافزاید با وجود همه تلاش ها خشونت با زنان در بغلان نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش نیز میباشد.
آمار قضایا نسبت به سال 1398 دقیقا که نسبتا افزایش یافته، نگرانی ما دقیقا که بیشتر شده از این ناحیه که چرا روز به روز آمار قضاهای خشونت بیشتر شده میره، با وجود که برنامه یاگوهدهی گرفته میشه و همچنان پولهای گزاف در این بخش نهادها مصرف میکنند.
او آمار خشونت با زنان تا حالا یعنی در 9 ماه سال روان خورشیدی در بغلان را بالاتر از 200 قضیه به شمول 9 قتل بیان کرد. خشونت های مانند لتوکوب، تفریق، طلاق، فرار از منزل، عدم پرداخت نفقه، اختطاف و قتل که حدود 20% در قیاس به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است. خانم عاطفی دلیل افزایش خشونت با زنان در بغلان را فقر ناشی از کرونا، مردسالاری و افزایش ناامنی ها در این ولایت می داند و اینکه با وجود همه تلاش های حکومت افغانستان و همکاران بین المللیش در جهت کاهش خشونت با زنان، چرا خشونت ها کاهش نیافته؟ زهره کریمی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان میگوید
دلیل اساسیش این بوده میتونه که بیخبری از قانون است، با وجود از اینکه قانون وجود داره به نام قانون محو خشونت علیه زنان، اما هنوز ما موفق به این نشدیم که آمار خشونت را به صورت جدی و قطعی کاهش دهیم.
خانم کریمی میافزاید بیشتر قضایای خشونت در روستاها، محلات دور از حاکمیت قانون و در محیط خانواده صورت میگیرند که اگر علل و عوامل آن برداشته شوند شاید به زودی تغییرات مثبتی در این زمینه رونما گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا 9 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و از شکار حیوانات و پرنده های نایاب و کمیاب در بدخشان هم خواهیم گفت. حالا بپردازیم به گزارش در مورد تصمیم دولت افغانستان که میخواهد بازی آنلاین پابجی را ببندد. مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا میگویند که تصمیم در این باره به پیشنهاد نهادهای مختلف گرفته شده. به گفته آنها این بازی جوانان و نوجوانان را به خشونت تشویق بکند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
بازی آنلاین پابجی ساعتها جوانان و نوجوانان را سرگرم می کند. شمار از جوانان علاقه‌مند این بازی می گویند روزانه تا 7 ساعت مشغول این بازی بودند. بیشتر آنها دانش آموزان هستند. ساحل و حلی، دانش آموزان صنف 11 مکتب، بر رادیو آزادی می گویند
یک بازی جنگی است که زیاد گیم بزنیم 7 ساعت، کم بزنیم 1 ساعت.
گیم جنگی و تخیلی است. ما 1.5 ساعت الی 7 ساعت.
اما اکنون اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا میگوید که به پیشنهاد نهادهای مختلف تصمیم گرفته شده این بازی در افغانستان مسدود شود. سعید شنواری، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت شورای ملی، مدیران مکتبها، روانشناسان و خانواده‌ها چنین درخواست را مطرح کردند.
فیصله شده تا زمانی که پالیسی جامع به هدف تنظیم بازی ها تدوین شود این بازی بسته بماند. دیگر بازی ها نیز در این مدت مورد ارزیابی قرار می گیرند تا مشخص شود که کدام یک از بازی ها منجر به جنگ، ذهنیت خشن و صدمه به اخلاق می شود.
اما آقای شنواری زمان دقیق بسته شدن این بازی را مشخص نکرد. شمار از خانواده ها نیز از این تصمیم استقبال کردند. فریدون رحمانی که پسر 13 سالش روزانه ساعتها مشغول این بازی می شد، از آموزش باز مانده بود. او از تصمیم بستن این بازی استقبال کرد.
پابجی یک چیز است که بسیار مضر و برای جوانا و برای بچه های ما بسیار ضرر داره و همیشه از درس تعلیم میمانند. هر چی زودتر شب باید از بین بره.
در این حال وزارت حج و اوقاف بازی پابجی را از نظر شرعی ناجایز خوانده و گفته کسانی که دسترسی به این بازی را تسهیل کند دچار گناه می شوند. فضل محمد حسینی رئیس نشرات این وزارت بر رادیو آزادی گفت بازی پاپ جی از این پس در افغانستان بسته خواهد شد.
گیم یک عمل نارواست. این با اصول اسلام در تقابل است. هم وقت را ضایع می کند و هم مصرف بیجا روی آن می شود. وزارت حج و اوقاف در این باره فتوا می دهد و این فتوا از امروز با رسانه ها نیز شریک می شود.
پاپ جی بازی آنلاین است که در آن بازیکنان با هواپیما در جزیره فرود می آیند. آنها سلاح و مهمات به دست می آورند و با دیگران می جنگند. خالد حیدری روانشناس میگوید همه بازی های آنلاین به ویژه بازی های مانند پاپ جی به دلیل خشونت آمیز بودن آنها ذهن کودکان و جوانان را آشفته می کند و باعث هیجان، ضعف جسمی و تغییر احساسات آنها می شود. رادیو آزادی.
حالا 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سامع عباس شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
یک تعداد از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام مطالب را به نشر رساندند. روزنامه های میل و استارز اند استرایپس در شماره های اخیر خود نوشتند که این حملات تلفات نداشتند. روزنامه ها از قول سخنگوی والی پروان و هیده شهکار نوشتند که می گوید راکت ها به قرارگاه اصابت کردند. به گفته خانم شهکار 12 راکت بر یک وسیله نقلیاتی جابجا شده بود که 5 آنها فیر شده و باقی مانده قبل از آن که فیر شوند توسط پلیس خونسا شدند. سخنگوی والی پروان همچنان گفته است در نتیجه فیر این راکت ها به مردم محل تلفات وارد نشده. همزمان با این یک سخنگوی قوای ناتو در افغانستان هم گفته است که در این حمله نه تلفات وارد شده و نه به قرارگاه بگرام خسارات وارد گردیده. در روزهای اخیر حداقل 2 بار از همین تاکتیک استفاده شده و راکت ها در کابل فیر شدند که به گفته مقامات سبب تلفات هم شدند. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته، اما مقامات حکومت افغانستان طالبان را به انجام این حملات متهم می‌سازند. طالبان در 29 ماه فوریه در موافقه با آمریکا قبول کردند که بر قوای خارجی حمله نمی‌کنند و همچنان شهرهای بزرگ را مورد حمله قرار نمی‌دهند. سازمان ملل متحد در نشریه آنلاین خود در مورد تمدید ماموریت هیئت نظارت کننده تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان مطلبی را نشر کرده است. نظر به نوشته این نشریه، شورای امنیت با اکثریت مطلق قطعنامه شماره 2557 را تصویب کرده که بر اساس آن ماموریت هیئتی که تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان را نظارت می‌کند برای 12 ماه دیگر تمدید می‌شود. 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که قطعنامه نظارت بر تحریم‌ها علیه طالبان را به اتفاق آرا تصویب کردند در مورد افزایش خشونت در افغانستان اظهار نگرانی کردند.
شکار حیوانات و پرنده های وحشی و کمیاب در ولایت بدخشان در حال افزایش است. گفته می شود که بازار قاچاق آنها هم گرمتر از گذشته شده. به گفته مقام های اداره حفاظت از محیط زیست بدخشان، شکارچیان و افراد مسلح غیر مسئول پرندگان مانند عقاب و چرخ را پس از شکار به بیرون از افغانستان قاچاق می کنند. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
همه ساله از آغاز ماه قوس الی آخر ماه هود شکار و قاچاق حیوانات نادر و پرندگان وحشی از سوی کسانی که تفنگداران غیر مسئول و شکارچیان ماهر در ولایت بدخشان خوانده شده اند آغاز می‌گردد. حیوانات و پرندگان در جریان این 4 ماه به دلیل سردی بیش از حد هوا نزدیک شهرها می‌آیند و صیادها هم با استفاده از فرصت دست به شکاری آنان می‌زنند.
پرنده‌ها به خارج از کشور انتقال می‌شود و با یک قیمت گزاف به فروش رسانده می‌شود.
شبیر احمد ملکزاده سرپرست ریاست محیط زیست ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که شکار پرندگان مانند عقاب و چرخ برای قاچاق به خارج در این اواخر رو به افزایش بوده است. به گفته آقای ملکزاده خریداران این پرنده ها عمدتاً عرب ها اند که پول گزافی برای آن میپردازند.
عقاب خو معمولا ایره به خارج از کشور قاچاق میشه و متاسفانه مردم ما همون مهارتی را که از این استفاده کنن کم دارن، ولی ایره خصوصا مردم های عرب و اینا به خاطر همو اهدافی که دارن ایره میگیرن و از این اهداف خود برآورده میسازن و خصوصا عقاب و چرخ اینا را اینا به خارج از کشور انتقال میتن و به قیمتی گزاف به فروش میرسن. پرنده ها به خارج از کشور انتقال میشه و با یک قیمتی گزاف به فروش رسانده میشه.
پرندگان وحشی بدخشان در عین حال تعداد قابل ملاحظه گردشگر خارجی را هم به منطقه میکشاند که به گفته صدیقی لعلزاد آمر گردشگری ولایت بدخشان علاقمند تحقیق در مورد آنها میباشند. او میگوید که با نابودی این پرندگان آنها نیز انگیزه آمدن به منطقه را از دست خواهند داد.
اینا در کل از جاذبه های توریستی بدخشان به شمار می روند که سالانه گردشگرای زیادی بر تحقیقات پرندگان حیات وحش به بخش های دیگر را بدخشان می آید. شما فکر کنید که یک بخشی از زیر شکار شوه یا بخش های همه عموم شکار شوه، سبب می شود که اینمی نابودی پرنده ها را دست بزنن و تلاش کنن که به طرف مو شدن براوده. او صورت طبیعی است کسایی که بر تحقیقی در بخش های پرنده ها و دیگر بخش های حیات وحش می آید دیگه او سالانه علاقه ای نداره به بدخشان.
اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که حکومت محلی تلاش میکند که جلوی قاچاقچیان پرندگان را بگیرد. آقای نظری میگوید که نیروهای دولتی در یک ماه دو عقاب را از نزد افراد مسلح غیر مسئول ضبط و دوباره آزاد کردند.
بعضی از پرنده های وحشی و همچنان کمیاب نادر در سطح بدخشان اینا توسط افراد اشخاص مختلفی از ولسوالی های مختلف شکار میشدن و اینا را به هدف قاچاق میخواستن که به دیگر ولایت ها و حتی خارج از کشور انتقال بدن. افرادی که میخوان دست به قاچاق پرندگان کمیاب بزنن اینا را شناسایی و بازداشت میکنن که در طول یک ماه گذشته ما دو سه مورد داشتیم که نو پرنده به نام عقاب و همچنان چند نو پرنده دیگر اینا میخواستن قاچاق بکنن و شناسایی شدن افرادشان از نسلشان گرفته و دوباره به مناطق دوردست رها.
هرچند قانون کشور شکار حیوانات و پرندگان را منع اعلام کرده است، اما هنوز هم دیده می شود که در برخی مناطق کشور از جمله بدخشان حیوانات و پرندگان کماکان شکار و نابود می گردند. تعرض انسانها بر پرندگان و حیوانات وحشی همواره در افغانستان وجود داشته، اما مسئولان محیط زیست در بدخشان به این باورند که این کار به هدف قاچاق در دو سال پسین رواج بیشتر یافته است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان و 57 دقیقه صبح به وقت پاکستان است، جایی که محکمه در آن کشور مدت بند برای یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را 11 روز دیگر تمدید کرد. علی وزیر که عضو پارلمان پاکستان است به تحریک آشوب متهم شده. جنبش تحفظ پشتون برای دستیابی به حقوق مدنی پشتونهای مستقر در پاکستان مبارزه می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
محکمه ضد تروریسم شهر کراچی پاکستان دیروز مدت توقیف علی وزیر، عضو پارلمان این کشور و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را برای 11 روز دیگر تمدید کرد. آقای وزیر به تحریک آشوب و اظهارات ضد دولت متهم شده که به اعتراضات گسترده در سرتاسر مناطق شمال غربی پاکستان منجر شد. علی وزیر صبح 19 دسامبر توسط طیاره از شهر پشاور به کراچی انتقال داده شده. علی وزیر عضو پارلمان پاکستان به تاریخ 16 دسامبر بعد از آن در شهر پشاور دستگیر شد که علی وی در شهر کراچی دوسیه تشکیل داده شد. در این دوسیه ادعا شده که آقای وزیر 10 روز قبل در یک تجمع غیر قانونی بر ضد دولت پاکستان اظهارات داشته است. اما جنبش تحفظ پشتون یا PTM و علی وزیر این اتهام را رد کرده تاکید می کنند که مبارزات آنها برای دفاع از حقوق پشتونها سالهامیز بوده و به اساس قانون اساسی پاکستان است. بعد از آن که مقامات پاکستان اعلام کردند که علی وزیر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون ناوقت 17 دسامبر در یک ویدیوی زنده که از طریق فیسبوک نشر شد خواستار تظاهرات شد. هزاران تن از هواداران و اعضای جنبش تحفظ پشتون 18 دسامبر در دهها شهر شمال غربی و سایر مناطق پاکستان در اعتراض به دستگیری علی وزیر اجتماعات را برپا کرده راهپیمایی کردند. جنبش تحفظ پشتون از سال 2018 میلادی به این سو برای دستیابی به حقوق مدنی حدود 35 میلیون پشتون باشنده پاکستان مبارزه می کند. اکثریت پشتونهای پاکستان در امتداد سرحدات با افغانستان زندگی می کنند. جنبش تحفظ پشتون از اعلام موجودیت تا اکنون ده ها هزار تن را به اجتماعات و راهپیمایی ها دعوت کرده تا شیوه برخورد شدید اردوی قدرتمند پاکستان را در مبارزه با تحریک طالبان این کشور و سایر گروه‌های جنگجو محکوم کند. گروه‌های مدافع بین‌المللی حقوق بشر می‌گویند مقامات پاکستان تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز سازمان یافته توسط جنبش تحفظ پشتون یا PTM را ممنوع ساخته، شماری از